تنظیم کردیم که بتونیم این موفقیت ها را کسب کنیم. یعنی ما شاید در سالهای قبل پژوهش هامون اصلا منظم به این صورت نبود، ولی در مثلا از سال حدود سال 1178 شروع کردیم به این که اساتید را نتایج و دستاوردهای پژوهشیشون را بهش امتیاز بدیم و بر اثر اون امتیاز بهشون یک گرانتی داده بشه. این گرانتی که داده شد تقریبا روی کرد پژوهشی را عوض کرد. یعنی استادا اومدن به سمت اینکه مقالات به تو فعالیت‌های پژوهشی فعال باشند و مقالات پژوهشی بین المللی داشته باشند، که البته این روی کرد یه روی کرد خیلی مثبت و عالی بود و موفقیت خیلی خوبی تو این زمینه داشتیم. حالا در ادامهش هم من خدمتتون مطالب دیگه ای عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم جناب دکتر. و با توجه به این پاسخ مثبت حضرت عالی، میخواستیم ببینیم که مشخصا حوزه های دستاوردی انقلاب به طور خاص در دانشگاه تهران به چه صورت بوده، و اگر در واقع لابلای فرمایشاتتون اون دستاوردهایی که به طور مشخص برای مردم عزیزمون هم ملموس خواهد بود به اونها هم اشاره بفرمایید بسیار ممنون خواهیم بود.
حالا توی این زمینه که عرض کردم بخوام ادامه بدم صحبت‌های خودمون را، ما توی یعنی تو زمینه‌های تولید علم ما رتبه‌مون توی دنیا اومده بالا. مثلا رتبه‌مون توی پایگاه اسکوپوس رتبه 22 شدیم. خیلی مهمه کشور ایران 22 در پایگاه اسکوپوس رتبه 22 رو داشته باشه. یا فرض کنید که در خدمتتون عرض کنم پایگاه WOS مقالاتی که خیلی داغ هستن به عبارتی، حالا یه تعریف خاصی داره، اون رتبه‌مون بوده 21. یا در سال 2018 از نظر شاخص نوآوری و فناوری 65 بودیم. این شاخص خیلی شاخص خوبی نبودیم، یعنی ما توی فناوری موفقیت کمتر داشتیم. تو زمینه‌های علمی تولید مقاله، تولید محصولات علمی موفقیتمون خیلی زیاد بوده، ولی تو زمینه‌های فناوری و نوآوری موفقیتمون کمتر بوده. در زمینه مثلا تولید علم و فناوری نانو ما رتبه 4 هستیم در جهان. خیلی یه دستاورد خیلی مهمی هست. یا در زمینه بیوتکنولوژی، در حوزه بیوتکنولوژی ما رتبه 13 بودیم در جهان. در زمینه سلول‌های بنیادی جزو 10 کشور برتر جهان محسوب میشیم. ایران در میان 9 کشور صاحب چرخه کامل فناوری ماهواره در دنیا قرار داره. یعنی که توی این چند ساله بالاخره زحمات زیادی استادای دانشگاه کشیدن و که تونستیم یه چنین مقاماتی را کسب کنیم و به دست بیاریم. ولی حالا در زمینه این که حالا چقدر تونسته این محصولات علمی ما در جهت رفاه جامعه ما حرکت کنه، این جای بحث داره. حالا در ادامه من خدمتتون عرض میکنم چند کلمه ای.
خواهش میکنم. بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران. در ادامه در خدمت جناب آقای دکتر جبارعلی زاکری هستیم، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت. از ایشون خواهیم پرسید که دانشگاه علم و صنعت به عنوان یک دانشگاه صنعتی و دانش بنیان دارای چه دستاوردهایی تا کنون بوده است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر و 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو. استفاده کردیم از صحبت‌های استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر رحیمیان که پیشرفت‌های علمی کشور رو تبیین کردن. اگه اجازه بدید من با یک مقدمه‌ای قبل از اینکه به حوزه دستاوردهای دانشگاه علم و صنعت برسم در واقع بیان بکنم که انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بود و به نوعی تغییراتی رو در روند ساختاری دانشگاه ها هم شکل داد و این باعث شد که خودباوری، اتکاب خود و در واقع خود اتکایی در دانشگاه ها شکل بگیره. سرمایه اصلی هر کشوری رو نیروی انسانی اون تشکیل میده. سرمایه اصلی دانشگاه ها هم نخبگان علمی و در واقع اعضای هیئت علمی است که به عنوان نخبه علمی شناخته میشن و انتظار میره که با تعریف پژوهش‌های مناسب گامی رو در جهت رفع مشکلات مردم برداره. ما درست در لبه های دانش در بسیاری از شاخه ها حرکت میکنیم و در بسیاری از دانشکده هامون هستند افرادی که الان به عنوان در واقع 1% برتر جهان یا جزو لیست 0.1% در واقع دانشمندان برتر جهان قرار گرفتن. همزمان با این در حوزه های اجرایی و رفع مشکلات صنعتی و اجرایی کشور هم اعضای محترم هیئت علمی گام برمی‌دارند. من میخوام به نسل سوم دانشگاه ها ورود بکنم و اینکه دانشگاه علم و صنعت به عنوان یک دانشگاه صنعتی در واقع گام هایی رو برداشته، چند موردش رو به عنوان نمونه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. دانشگاه علم و صنعت ایران در واقع قدمتی حدود 90 ساله داره و در طول این 90 سال سعی در 45 سال اول 50 سال اول آموزش محور بود و سعی میکرد تربیت کنه نیروهای انسانی مورد نیاز صنایع مختلف کشور رو به عنوان یک دانشگاه صنعتی. بعد از انقلاب همگام با بقیه دانشگاه ها ورود به نسل دوم دانشگاه ها رو شروع کردن و اون هم بحث فعال کردن پژوهش در دانشگاه ها که این هم باعث شد که خوشبختانه در همه دانشگاه های سطحی کشور دوره های تحصیلات تکمیلی تعریف بشه، پژوهش های دوره های تحصیلات تکمیلی اهم از کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی شکل بگیره و خوشبختانه همونطوری که آقای دکتر رحیمیان اشاره کردن نرخ رشد و شتاب تولید علم در کشور سرعت گرفت و الان شاهد هستیم که در جایگاه 16-17 دنیا قرار گرفته و در نرخ رشد هم جایگاهمون اوله. یعنی ما سرعت رشد علممون سال به سال بهتر میشه و کماکان در جایگاه اول قرار گرفتیم. اینها نشون میده که دانشگاه های ما میتونن به نسل بعدی که دانشگاه فناور و فعال در حوزه فناوری هم باشه ورود بکنن. اشاره کردید به مشکلات مردم و اینکه ملموس باشه برای مردم. فکر میکنم در بحث دانشگاه های در واقع نسل سومه که دستاوردهای اون برای مردم ملموس میشه. من دو مورد از این مثال ها رو میخوام بیان بکنم چون در برنامه های دیگر هم به نوعی تبیین کردیم. مثال بارزی که در واقع برای بعد از انقلاب میتونیم بزنیم که ما در فناوری مرتبط با این صنعت از صفر شروع کردیم و به صد رسیدیم، یکیش حوزه ماهواره است، مهندسی ماهواره یا فناوری ماهواره که واقعا در 10 سال گذشته در 3-4 از دانشگاه های صنعتی کشور تونستیم این گام ها رو برداریم، به طوری که در سال 90 اولین ماهواره بومی کشور که توسط دانشگاه ها طراحی و ساخته شد اولیش رو نوید علم و صنعت بود و با موفقیت آمیز بود، با موفقیت به فضا پرتاب شد و در طول 2.5 عمر پیشبینی شده ای که داشت تونست اطلاعاتی رو به زمین برگردونه. الان سومین ماهواره رو در حال در واقع ساخت هستیم، در مراحل پایانیش هستیم و امیدواریم که در واقع بتونیم به فضا پرتاب بکنیم. و اینکه حتی در حوزه ماهواره چطور میشه دستاوردهای ماهواره رو برای مردم ملموس کرد، من میخوام بگم ما نه تنها در حوزه مهندسی ماهواره و مهندسی ماهواره و فناوری ماهواره روش کردیم، همزمان با اون سعی کردیم دانشکده های مرتبط با این کار رو فعال بکنیم که بتونن از در واقع کاربرد این ماهواره استفاده کنن و در زندگی روزمره مردم، در اقتصاد مردم و جامعهمون تاثیرگذار باشه. الان رشته هایی مثل مدیریت کسب و کار الکترونیکی، در واقع بازاریابی و موارد مشابه به دستاوردهای ماهواره میپردازند، از جمله تصاویری که از کشورمون در واقع این ماهواره ها به زمین ارسال میکنند. یکی از بحث هایی که قابل استفاده بودن این نتایج رو برای عرض کردم دانشگاهیان و حتی برای شرکت های خصوصی میتونه ملموس بکنه، بحث مدیریت کشت و کار، در واقع مدیریت کشت مزارع در کشور هست که این ماهواره ها میتونن با جزئیات بیشتری وضعیت کشت در کشور رو تبیین بکنن، یا در بحث بلایای طبیعی، خشکسالی، سیل و سیلاب و موارد مشابه، اینها دستاوردهایی است که خوشبختانه به فناوری اون رسیدن. حوزه های مختلفی هم درگیر بودن، خیلی ها وقتی میشنوند مهندسی ماهواره، نگاهشون اینه که یک تیم کاملا مهندسی برق و مخابرات درگیر این موضوع بودن، در حالی که الان از رشته های مهندسی کامپیوتر چه در حوزه سخت افزار، فناوری اطلاعات اشاره کردم، در حوزه حمل و نقل، در حوزه کشاورزی درگیر این موضوعات هستن. این یکی از دستاوردهای بزرگ در واقع دانشگاه علم و صنعت ایران هست. دستاوردهای دیگری رو اگه بخوام مثال بزنم، ما در حوزه مهندسی کامپوزیت یا بگم مرکز تحقیقات کامپوزیت کشور در واقع شکل گرفته و الان همکاران ما انواع مختلف کامپوزیت ها رو که میتونه در واقع گام های جدی رو برداشتن و حتی به تولید هم رسوندن در قالب شرکت های دانش بنیان که نیاز کشور رو هم به انواع مختلف کامپوزیت ها برآورده بکنه، و یکی از کاربردهاش هم ترمیم مخازن نفتی است که امسال خوشبختانه به کمک پژوهشگران مرکز تحقیقات کامپوزیت ایران در دانشگاه علم و صنعت رونمایی شد و هم از بعد هزینه‌ای و هم از بعد زمانی رقابت میکنه با در واقع روش‌های سنتی و همینطور روش‌هایی که در کشورهای دیگر در کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار میگیره. اگر سومیش هم بیان بکنم که شاید مشتری در واقع بیشتری داشته باشه که مردم بهتر هست که در واقع در جریان آخرین تحولات این حوزه هم قرار بگیرن، علارغمی که ما یک دانشگاه صنعتی هستیم، در حوزه مهندسی پزشکی در 10 سال گذشته دستاوردهای خیلی خوبی رو داشتیم و امیدواریم که در واقع با حمایت جدی از این حوزه بتونیم نیازهای مردمی که واقعا نیاز به خدمات اینها دارن از طریق همکاران پژوهشگرمون برآورده بشه و مشکلات زندگی اونها، مشکلات روزمره اونها برطرف بشه. یکی از دستگاه‌هایی که در واقع همکاران ما در این حوزه در قالب مهندسی عصبی یا فناوری عصبی در واقع نامگذاری شده، بیماران قطع نخاهی که به نوعی خیلی ساده بخوام بیان بکنم، دستور از اجزای مختلف بدن صادر میشه ولی به دلیل قطع بودن عصبهای بدنش به مغز نمیرسه و دقیقاً اون حرکت رو بدن انجام نمیده. میگیم دستتون رو بلند کنید، اگر عصبهای مربوط به حرکت دست و ماهیچه ها قطع باشه طبیعتاً این دستور به مغز نمیرسه و به این ترتیب این حرکت دستش رو نمیتونه انجام بده. در حال حاضر همکاران ما تونستن در قالب تراشه هایی در بدن بیمار یا فردی که بخشی از عصبش قطع شده قرار میدن و ابتدا به صورت کابل و سیم کشی و در واقع یه سری اتصالات به بدن، ولی در شرایط فعلی اونها رو هم ریموت کردن، کنترل از راه دور دارن. به کمک اینها حتی افرادی که 10 سال قطع نخایی بودن، 10 سال تکون نخورده بودن، روی ویلچر نشستن، با دستوری که به دستگاه دادن خود شخص چون اتصالش رو عرض کردم به مغزش برقرار میکنه، بلند میشه. تعریف هایی که شده در مسیری در حدود 10 متر 15 متر که بدنش میتونه تحمل بکنه حرکت میکنه، اینها دستاوردهایی است که واقعا از تحقیقات روزی که همکاران ما در دانشگاه انجام دادن. این تحقیقات روی حیواناتی مثل میمون، ماهی ها و انواع دیگری از حیوانات صورت گرفته، شناسایی عصب صورت گرفته، در واقع پالس هایی که یا بگم واکنش هایی که مغز انسان میده اینا رو شناسایی میکنن، خود عصب ها رو شناسایی میکنن و بعد برای عملیاتی و اجرایی کردن اونها از فناوری مهندسی عصبی کمک میگیرن. اینها الان در کشور ما موجوده و واقعا جزو جبهه های تحقیقیه که در دنیا در تعداد انگشت شمار دانشگاه، بگم تعداد محدودی از دانشگاه ها صورت میگیره و به حول قوه الهی در دانشگاه علم و صنعت هم صورت میگیره.
بسیار عالی، بسیار متشکرم از جناب آقای دکتر زاکری، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت، و ضمن سپاس از دستاوردهای ارزنده ایشون و مجموعه محترمشون در دانشگاه. در خدمت آقای دکتر رحیمیان هستیم در خصوص دورنمایی که مد نظر حضرت عالی هستش در مورد دستاوردهای آینده دانشگاه تهران. متشکرم.
خدمتتون عرض کنم که خب اون مسئله علمی و پیشرفت علمی رو من خدمتتون عرض کردم، ولی تنها کفایت نمیکنه پیشرفت علمی صرف. ما باید زنجیره از علم تا تولید محصول را به طور کامل توی دانشگاهامون و توی کشورمون داشته باشیم. یعنی از علم ما باید برسیم به اینکه محصول تولید بشه و برسیم به اینکه اقتصاد کشورمون رونق پیدا کنه، و این راهی ندارد جز اینکه ما تقویت کنیم اقتصاد دانش بنیان را. یعنی راهی ندارد جز اینکه پارک های علم و فناوری را رونق بدیم. ما از حدود سال 80 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را شروع کردیم و الان موفقیت های خوبی داشته. حالا جناب آقای دکتر فرمودن موفقیت های دانشگاه علم و صنعت را، دانشگاه تهران یه دانشگاه جامع هست و کارهای علمی که انجام داده تو زمینه‌های مختلف، هم فنی مهندسی هست، هم علوم اجتماعی هست، هم روانشناسی هست، رشته‌های مختلف، کشاورزی هست، و خدمت رو عرض کنم این ولی راه نجات کشور ما اینه که ما برسیم به اینکه علم را تبدیلش کنیم به اینکه به محصول تبدیل بیاد، در خدمت مردم قرار بگیره. یه طرحی که دانشگاه تهران داره که بسیار طرح بزرگ و خیلی عالی هست، طرح شهر دانش هست که در اطراف دانشگاه تهران هست. خوشبختانه تمام مسئولین کشور موافقت خودشون را اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری موافق هستند، هیئت دولت موافقت دارند، و امیدواریم این که فرمودید آینده را چگونه میبینید، آینده این شکلی خواهد بود که به امید خدا ما فارغ التحصیلی نخواهیم داشت مگر اینکه اشتغال داشته باشه. این خیلی کار مهمیه که فارغ التحصیل ما حتما باید اشتغال داشته باشه. ما در دانشگاه الان محصولایی که تولید میکنیم اغلبشون جذب دانشگاه های خارج، به علت اینکه خب از لحاظ علمی سطح علمی بالایی دارن، اغلب دارن جذب دانشگاه های خارج از کشور میشن. ما باید محیط را برای این فارغ التحصیلای خودمون فراهم کنیم که در داخل خود دانشگاه بتوانن ایده های خودشون را مطرح کنن، در مراکز رشد بتونن فعالیت کنن، اون ایده های خودشون را به محصول تبدیل کنن، یه شرکت هایی تأسیس بشه که در اطراف دانشگاه قرار این انجام بشه، و اون شرکت ها شرکت های دانش بنیانن که بتونن انشالله اقتصاد کشور را، اقتصاد یعنی واقعا اقتصاد پایدار و اقتصاد مقاومتی، این اقتصاد دانش بنیانه، یعنی اقتصادی که مبتنی بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و در اطراف دانشگاه میتونه رشد و توسعه پیدا کنه. ما در 40 سالگی که در 40 سالگی انقلاب هستیم، معمولا میگیم یه فردی که 40 سالش میشه یعنی دیگه به اون رشد عقلی رسیده، معمولا میگیم دیگه عقلش کامل شده، یا به عبارت دیگه از عقلش میخواد استفاده کنه. الان اون زمانه که کشور از این عقل خودش بیاد استفاده کنه، از اون داشته های علمی خودش استفاده کنه. از دانشگاه ها واقعا باید، از توان و پتانسیل دانشگاه ها الان اون زمانی هست که ما بتوانیم بهتر استفاده کنیم. میدونید که ما الان در کشورمون حدود 4 میلیون دانشجو داریم، 4,150,000 دانشجو داریم. از بین اینا 150,000 نفرشون دکتر دانشجوی دکتری هستن. چه پتانسیل عظیمی ما داریم، هیچ کشوری یه چنین شرایطی را نداره که بتونیم ما از این پتانسیل، به شرط اینکه ما از این پتانسیل بتونیم استفاده کنیم، به شرط اینکه بتونیم ما از این تعداد 10,000 نفرش در دانشگاه تهران هستن، دانشجویان نخبه با سواد، عالی ترین دانشجو و با انگیزه ترین دانشجویان هستن. ما باید اینا را، فعالیت های علمیشون را، یعنی پایان نامه هاشون را، رساله های دکتریشون را سوق بدیم به سمت اینکه مسائل و مشکلات کشور را حل کنه. در کشورمون الان 800,000 نفر دانشجو کارشناسی ارشد هست و در دانشگاه تهران حدود نزدیک به 20,000 نفر دانشجو کارشناسی ارشد داریم که این با استعداد هستن. اگه ما اینها را سوق بدیم به سمت حل مسائل کشور، چقدر میتونه مفید واقع بشه و چقدر میتونه مسائل راه حل مسئله اینه که دانشگاه که یه پتانسیل علمی یا به عبارتی مغز متفکر کشور هست، در خدمت اجرایی کشور قرار بگیره، یا به عبارت دیگه این نظام تصمیم گیری با نظام دانایی باید با هم ارتباط داشته باشن. هرچه اینا با هم ارتباطشون بیشتر باشه، رونق و ترقی کشوری بالاتره. این دوتا نظام از هم اگه جدا کار کنن، یعنی ما بهره نبردیم از اون عقل خودمون، از اون فعالیت‌های علمی خودمون. این فعالیت‌های علمی رو در دانشگاه داریم ولی نتونستیم ازش استفاده درست ببریم. ما خوشبختانه در حال حاضر یک سری فعالیت‌هایی انجام میشه که بتونیم انشالله بیشتر در خدمت فعالیت‌های اجرایی کشور باشیم که انشالله در مرحله بعد خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رحیمیان و با سپاس از توضیحات گویا و ارزنده حضرت عالی. به عنوان آخرین سوال میخواستیم از خدمتتون بپرسیم که ارتباط دانشگاه شما با واحدهای صنعتی چطور هست؟ بله. و آیا وجود داره و اگر وجود داره به چه شکلی هستش؟
بله، ارتباط وجود داره. همینجور که جناب آقای دکتر زاکری هم فرمودن، ما طرح‌های پژوهشی داریم که بهش میگیم طرح‌های پژوهشی کاربردی، و این طرح‌های پژوهشی کاربردی در حقیقت نیاز یه صنعت یا نیاز یه سازمان یا نیاز یه بخش خصوصی، اهم از اینکه بخش خصوصی باشه یا بخش دولتی باشه، ما تقریبا در طول سال قراردادهای پژوهشیمون، مثلا در طول سال گذشته ما 400 تا قرارداد پژوهشی داشتیم با واحدهای مختلف و بیش از 40 میلیارد جذب اعتبار داشتیم از اینا. حالا البته بودجه خودش ممکنه تقریبا بیش از 150 میلیارده، ولی اون چیزی که جذب شده 40 میلیارد جذب شده از این بودجه ها. ارتباط داریم، ولی حقیقتاً باید این ارتباط خیلی بیشتر بشه. هر چقدر این ارتباط بیشتر باشه، ترقی و رونق صنعتمون بالاتره، ترقی و رونق کشاورزیمون بالاتره، رونق عمران و آبادی کشورمون بیشتره. ترقی کشور به این بستگی داره که چقدر از توان و پتانسیل دانشگاه میتواند استفاده کند. در سال گذشته پیشنهاد یه بند تای تبصره 9 شد که دستگاه های اون شرکت های دولتی که سودده هستن 40% از بودجه پژوهشیشون را بیان در دانشگاه ها صرف کنن و دانشگاه ها هم 60% از اون را به حقوق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پسا دکترا اختصاص بدن. یه مقداری این البته اجرایی شده، ولی اجرایی شدن دقیقش منوط به اینه که واقعا یه اراده واقعی از طرف سازمان‌های اجرایی هم برای این کار صورت بگیره. امیدواریم که این در سال‌های آینده بتونیم از این پتانسیلی که در این بند تای تبصره 9 بود و امسال تبدیل میشه به بند هی تبصره 9، امیدواریم که بتونیم استفاده بیشتری از این ببریم. خدمت تو عرض کنم یه نکته دیگه ای هم هست. ما یه در سالهای اخیر یه رویکردی دانشگاه به خودشون گرفتن که از اون رویکردی که در گذشته با هم رقابت داشتن اومدن به رویکرد همکاری روی آوردن. یعنی در حال حاضر دانشگاه‌های بزرگ، جناب آقای دکتر زاکری میدونن، دانشگاه‌های بزرگ با هم دیگه همکاری داریم، با هم دیگه یک کنسرسیوم پژوهشی تشکیل دادیم از دانشگاه‌های بزرگ. 13 تا دانشگاه بزرگ هستن، یک کنسرسیوم پژوهشی تشکیل شده و با این کنسرسیوم پژوهشی یه سری از طرح‌های پژوهشی را به صورت مشترک میگیریم و مشترکاً انجام میدیم. یه خوشه‌های مشورتی که طرف مشورت دولت و مجلس هست در دانشگاه تشکیل شده که به طور خاص 5 تا خوشه مشورتی هست که یکی از اونها خوشه مشورتی اقتصاد کلانه در دانشگاه تهران تشکیل شده. دو تا از این خوشه ها، خوشه ارتباطات و رسانه و خوشه اقتصاد پولی و بانکی، در دانشگاه علامه طباطبایی هست. خوشه سرمایه اجتماعی در دانشگاه اصفهان هست و خوشه خدمت رو عرض کنم حقوق شهروندی هم در دانشگاه شهید بهشتیه. جلسات مختلفی داشتیم و گزارشات مربوطه خدمت معاون اول رئیس جمهور و مقامات مختلف کشور ارائه شده که امیدواریم با توجه کردن به گزارشاتی که دوستان تو این جلسات دادن بتونیم انشالله نقش مفیدتری در ترقی و توسعه و رفاه مردم داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر رحیمیان، معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران. در ادامه در خدمت آقای دکتر زاکری هستیم، ریاست محترم دانشگاه علم و صنعت، و از ایشون خواهیم پرسید در خصوص دورنمای ایشون به عنوان ریاست محترم دانشگاه در مورد دستاوردهای آینده دانشگاه علم و صنعت و همچنین ارتباطی که این دانشگاه با واحدهای صنعتی داره. متشکرم.
عرضم به حضورتون، من در ادامه فرمایشات آقای دکتر رحیمیان اضافه بکنم که خوشه حمل و نقل هم در دانشگاه علم و صنعت ایران
درسته. بله، یعنی سه تا خوشه است، حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت.
بله.
خوشه آب هست که سه تا دانشگاه با هم مشترک دارن.
بله.
تهران صنعتی امیرکبیر و خواجه نصیر، و خوشه انرژی هم دانشگاه صنعت شریف هست که اینها چون به راه هنوز راه اندازی نشدن من ذکر نکردم.
بله، عرض میکنم من دورنما رو اگه بخوام بگم میخوام یه کمی متفاوت با بقیه دوستانی که در حوزه علمی در واقع نگاه میکنم. متاسفانه ما در شرایط تحریمی قرار گرفتیم، بحث جنگ اقتصادی مطرح هست، شرایط تحریمی مطرح هست و مشکلاتی که در جامعه مشکلات اقتصادی وجود داره، در تولید، در اقتصاد، در مواردی که ذکر شد مشکلاتی وجود داره. نگاه من به موضوع و در واقع رویکردی که در دانشگاه علم و صنعت داریم اینه که بیایم تبیین بکنیم که این شرایط اقتضاء در واقع شرایط ایجاب میکنه که به دانشگاه ها رجوع بکنیم، محلی که میتونه تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنه، رویکردهای اجرایی رو تغییر بده. در سازمانهای اجرایی اگر شما الان شاهد هستید که در خرید بسیاری از تجهیزات که مردم وقتی نگاه میکنن لیست خریدهای خارجی رو نگاه میکنن مطرح میکنن که چرا بعد 40 سال اینها رو از خارج از کشور باید بخریم. من فکر میکنم اینها مشکلاتیه که تو تصمیم گیری های دستگاه های اجرایی وجود داشته و بایستی بیایم به سمت دانشگاه ها. یعنی میخوام بگم نگاه به دانشگاه ها به نظر من تغییر خواهد کرد. امیدوارم از ظرفیت و پتانسیل دانشگاه ها برای رفع این مشکلات استفاده بشه. خلق ثروت از طریق دانشگاه قطعا بایستی صورت بگیره. من ابتدای عرایزم هم اشاره کردم، تو برنامه راهبردی دانشگاه هم اومده که با شکلگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های مرکز رشد و فعال شدن مراکز نوآوری بتونیم به خلق ثروت برسیم. و آخرین مطلب هم که در واقع در بحث توازن در پژوهش‌ها رو ما در دانشگاه علم و صنعت دنبال میکنیم که نیم نگاهی هم به مشکلات صنعتی و پژوهش هایی که برای رفع معضلات صنعتی در کشور ضرورت داره انجام بشه بیندازیم و بین مطالعات بنیادی